بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى عترته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائه مجمعين العان إلى لقاء يوم الدين، آمين يا رب العالمين. و اما بعد، یه بحثی رو من مطرح میکنم، نتیجه بحث برای من اهمیتش از این مقدمه‌ای که بخوام بگم خیلی بیشتره، و مقدمه رو ممکن است که مکرر شنیده باشید، البته نه به این انسجامی که بیان میکنم. مستحضر هستید که در ماه مبارک رجب هستیم. ماه رجب، ماه شعبان و ماه رمضان ماه بندگی خداست، نه به این معنا که در اون ماهای دیگر ما آزاد هستیم و بنده نیستیم. اما اگر کسی بخواد یه سلوک عملی رو داشته باشه، ماه رجب آغاز خوبیست. در یکی از ارکان عبادت بحث انس با قرآنه. در بحث قرآن ما یه روایتی رو داریم، من در سال اولی که اینجا آمدم این روایت مطرح کردم، عرض کردم که ساعت مقدس حضرت رسول گرامی فرمودن که هر روز عالم برزخ یک سخنرانی داره، پنج بند داره، پنج جمله داره، این جملات رو هر روز تکرار میکنه. یکی از اون جملات این است که عالم برزخ، عالم برزخ همون جاییست که بعد از مردن وارد میشه، روح ما میره اونجا، چند هزار سال هم طول میکشه، چند میلیون سال تا روز قیامت معلوم نیست. اون زندگی ما و اون عالم، حضرت حق میفهمد، حضرت رسول گرامی میفهمد، اونجا میگد به این که انا بیت الوحده، من خانه تنهایی هستم، فحملوا الی آنس، با خودتون مونس بیارید، همدم بیارید. آدمیزاد اگر سالم باشد از روح و روان، از تنهایی گریزان، نگه افسرده باش، خدا شالا به حق امام جواد همه مریضا رو شفا بده. ولی اگر آدم سالم باشه، از تنهایی گریزان و نیاز به همدم داره. این آدم ها که میرن سنشون بالا، عیالشون از دار دنیا میره، از اینا سوال میکنه که چرا زن میخوای؟ میگه من همدم میخوام، یه کسی باشه که مونس ما باشه. اونا بهتر میفهمن، جوونا شاید مثلا این نکته رو متوجه نشه. و یه نفری در محضر رسول گرامی بود، گفت یا رسول الله، بیره یا رسول الله، مل آنس، این مونسی که باید با خودمون ببریم کیه؟ قال رسول الله تلاوت القرآن، قرآن بخونید، قرآن خواندن موجب میشود که در عالم برزخ تنها نباشه، مونس شماست، همدم شماست. در خطبه متقین وجود نازنین حضرت امیرالمومنین، 110 ویژگی برای اهل تقوا مطرح میکنه. یکیش اینه، تالین لاجزاء القرآن، اینا آدمایی هستن که هم روزشون برنامه داره، هم شبشون برنامه داره. یکی از برنامه‌های شبشون این است، تالین لاجزاء القرآن، تلاوت کننده جزءهایی از قرآن هستن، تلاوت قرآن. در کریمه آل عمران شریفه 113 بیان نورانی حضرت حق این است. می‌فرماید اهل کتاب یهود و نصارا اینا با هم دیگه مساوی نیستن، بعضیاشون بالاترن. اونایی که بالاترن کیان؟ اونایی که ممتازن کیان؟ امتیاز دارن. لیسو سواء من اهل الكتاب امه قائمه. نه، اینجور نیست که اهل کتاب همه با هم برابر باشن. لیسو سواء من اهل الكتاب، یهودی ها و نصارا و مسیحی ها، اینا هم با هم برابر نیستن. امه قائمه، یه طایفه ایشون هستن که قیام کننده هستن در شب. یتلون آیات الله، اینا تورات و انجیل رو میخونه. آنا اللیل هم یسجدون، اینا شبا اهل تلاوت تورات و انجیل هستن و اهل سجده هستن. این برای خدا امتیازه، خدا به اهل کتاب امتیاز که بخواد بده میگه کدومتون تلاوت دارید. وقتی برای اینا هست، به طریق اولا برای قرآن هم هست. حالا ببینید قرآن چه کتابیه، چجور کتابیه. جنس و سنخ قرآن چیه؟ دو تا عبارت. یکی از ساحت مقدس حضرت امیرالمومنین در نهج شریف خطبه 147 و شبیه این فرمایش از فرزند برومندشون امام صادق علیه السلام. حقیقت قرآن اینه، این بیان از امیره. فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکونو رعوه بما اراهم من قدرته. حضرت امیر می فرماید خداوند علی اعلی در کتابش بر مردم تجلی کرده است بدون اینکه دیده شود و این گونه قدرت نمایی می کند. امیر می فرماید قرآن الفاظ ادبیات عرب نیست، تجلی خداست. این حقیقت قرآن است. امام صادق علیه السلام می فرماید لقد تجلی الله لخلقه فی کلامه، خداوند علی اعلی تجلی کرده است در کلام خودش. ولیکن هم لا تبصرون، مردم نمی بینند او را. به همین جهت است که قرآن خصیصش این است، ان القرآن حی لا یموت، زنده است که نمی میرد. چرا؟ چون خدا حی لا یموت است و این تجلی اوست. همچنان که ذات اقدس اله الله و نور و سماوات و الارض هست، قرآن کریم هم و انزلنا الیکم نورن مبینا، حقیقت نوری دارد چون تجلی حضرت حق است. و چون تجلی حضرت حق است، شما حق ندارید بدون وضوع روی واژه شیطان در قرآن چه بکنید آقا؟ دست بزنید. شیطان که خبیثه، که شیطان که ملعونه، که شیطان که رجیمه، پس چرا نمیشه بدون وضوع حتی رو واژه شیطان هم در قرآن دست زد؟ چون تجلی حضرت حقه. خودش نه، اون حقیقتی که در قرآن، خودش که یه مخلوق روی واژه بقرش شما بدون وضوع دست نه، اون که گاوه که بنده خدا. این چه حرمتی داره؟ حرمت خودش نیست، حرمت تجلیه. این رو باید دقت بکنیم. در حقیقت قرآن باید به تجلی رسید اگر کسی برسد، اگر کسی برسد. اون موقع است که قرآن شفاعه، اون موقع است که قرآن هدایته. و الا این الفاظ رو که شاید ما بخونیم و نه ازش شفاعی میگیریم و نه ازش هدایتی، ولی به حقیقتش که متصل شدی هم شفا است و هم هدایت. رسول گرامی فرمودن جبرئیل آمد پیش من، به من پیام داد: یا رسول الله، سیکون فی امت که فتنه، به زودی در امت تو یه فتنه ایجاد میشه، یعنی یه بلوایی که حق و باطل شناخته نمیشه برای مردم عادی. قلت، پیغمبر فرمودن من گفتم به جبرئیل: فمل مخرج منها، به چه واسطه ای از این فتنه مردم خارج بشن؟ فقال: کتاب الله. فرمود واسطه کتاب خدا، چون هدایت واسطه کتاب خدا از اون فتنه خارج. بعد امین علیه السلام این فرمایش حضرت رو توضیح میدهد، فرمود: اعلم، بدانید. آقای من امیر المومنین میفرماید: اعلم، بدانید، انهاذ القرآن، این قرآن، هو الناصح لا یغش، خیرخواهی است که کلا سر کسی نمیزد، ولهاد الذی لا یزل، هدایتگری است که گمراه نمی کند، والمحدث الذی لا یکذب، گوینده است که دروغ نمی گوید. سه خصیصه که قش ندارد: گمراه نمی کند، دروغ نمی گوید. اگر کسی بهش پناه ببرد، از تمام فتنه ها انسان رو چیکار میکنه؟ به سلامت خارج میکند. بنابراین برادر من، قرآن باید کتاب متن زندگی من و شما باشد، نه کتاب استخاره، نه کتاب تیمل و تبرک در نقل مکان از جایی به جایی، و نه برای دور شدن چشم و نظر مردم همراه باش. کتاب زندگیه، بود داخل ما بلد نیستیم استفاده بکنیم. وجود ناظری از قطعی مرتبت می فرماید: سایر کتب آسمانی هم از ناحیه خداست، اما یا علی، سید الکلام القرآن، برترین کلام الهی قرآن. چقدر فاصله دارد با سایر کتب؟ فضل القرآن على سایر الکلام، برتری قرآن بر سایر کلمات الهی، که فضل الله على خلقه، مثل برتری خداست بر مخلوقاتش. لذا قرآن نسبت به تمام کتب آسمانی مهیمن است، پوشاننده است. این مسئله ای که مسئله مهم قرآنه. بزرگان مردم رو به سه گروه تقسیم میکنن. یک طایفه از مردم اهل دنیا با ویژگی های خودشون، یک طایفه از مردم اهل آخرتن با ویژگی های خودشون، و یک طایفه ای نه اهل دنیا و نه اهل آخرت، بلکه اهل الله هستن، اهل خدا، با خدا اهلیت دارن. در قرآن کریم بیان مبارکش این است که شما انشالله اگر بردنتون بهش میبینید بعد یه عده از بهشتیان نیستن. ان المتقین فی جنات و نهر، باغ دارن، چشم سار دارن، رود دارن، اما دائما اونجا نیستن. عند ملیکن مقتدر، نزد خدا هستن. نه الله. خب ویژگی این اهل الله چیه؟ این اهل الله را از کجا میشه شناخت؟ وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبت فرمودن اهل القرآن اهل الله و خاصته، کسانی که اهلیت و انس با قرآن دارن اینا اهل خدا هستن، اینا برتر از اهل آخرت هستن، اینا نه از عذاب جهنم کاری رو انجام دادن و نه به شوق بهشت کاری رو انجام دادن، اینا خود خدا رو عاشق بودن. وقت شناختشون ایست که اینا با قرآن معنوسن، اینا قرآن تو زندگیشون نقش داره، اساسنامه زندگیشون قرآن کریم. او وقت اهل قرآن سه گام دارد. گام اول خواندن قرآنه، قرائت. قرائت در مقام قرائت قرآن شما با زبان عربی روبرو شید. او یه عده به شما میگن آقا شما که زبانتون عربی نیست نمیخواد بخونه، ترجمه شو بخون که بفهمید. زیاد شدید این حرف. این از اون کلماتیست که شیطان گفته است، منتها از حلقوم بعضی از افراد خارج می شود. این بی تردید حرف شیطانه. به سه دلیل خواندن متن عربی قرآن شرط لازم است، باید باشه، و اگر نباشه گام های دوم و سوم اتفاق نمی افته. دلیل اول، دلیل اول، خب مگه نمیخوای به قرآن عمل کنی؟ خب اگه بخوای به قرآن هم عمل بکنی راهش این است. راهش چیه؟ در سوره مبارکه مزمل آیه 20 فقر او ما تیسر منل، هر چقدر که مکسوره از قرآن بخوان، 10 تا آیه بلدی 10 تا آیه بخوان، 20 تا آیه بلدی 20 تا آیه بخوان، حتی اگه بخوای به قرآن هم عمل بکنی لازم است قرآن رو به عربی بخونی. یک. آقا یه کسی رفت خدمت حضرت موسی بن جعفر گفت آقا من قرآن که میخونم از امام صادق علیه السلام، گفت آقا من قرآن رو بیشیدم مثلا صبح و شب 30 جزء رو با هم بخونم. حضرت فرمود من دوست دارم قرآن در 30 شب خوانده بشود. آدام داره تلاوت قرآن. اونجور که من استقصا کردم 13 تا ادب داره. یکیش این است که قرآن رو باید در هر روز 1 جزء خوان. مگر ما مبارک رمضان که در ماه رمضان میگن قدرت انسان باید به حدی باشه که بتواند در هر 3 روز یک ختم قرآن بکنه. در ماه های دیگه در هر 30 روز این کار بکنه. حال شما هم یه دونه شو بخون کفایت بکنه. در سال نما در ماه. آوخ شرفیاب منظر عزت کاظم شد موسی بن جعفر، گاهی قرآن که من میخونم گاهی هدیه میکنم به پدر شما امام صادق، گاهی هدیه میکنم به خود شما، گاهی هدیه میکنم به وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبت، گاهی هدیه میکنم به وجود ناظرین حضرت فاطمه زهرا. بعد از امام پرسید آقا این کار درسته؟ ثمره ای داره که من این همچی کاری میکنم؟ حضرت فرمود اقل اونچه که به تو میدهند در مقابل این کاری که میکنی این است که در روز قیامت با ما محشور میشی. در روز قیامت در وی آی پی کی هستی؟ بله اهل بیت. فرودگاه وی آی پیش ببین چیه، اونجا ببین دیگه وی آی پیش چیه. یه راه خیلی ساده است به تلاوت قرآن. بعد من یه نکته رو به شما بگم، چی کسی به شما گفته که اگر یک متنی به زبان شما باشه شما میفهمی؟ کی حرف زده؟ من الان حافظ رو میارم اینجا، شما رو بخون نگو که چی گفت، اصلا از رو بخون درستش رو بخون چی گفتش بماند. هم میگیم بنده خدا فارسی نگفته، تازه کلام یه موجود زمینی است، اونم در قالب شعر. خب اگر این حرف درست باشه یعنی عربا همه با قرآن بفهمن؟ خب نمیفهمن که برادر، چی هم چرسی بفهمن. دلیل دوم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون. آقا اگه میخواد یه الگوی رو انتخاب بکنید، من الگو رو بهتون معرفی میکنم، پیغمبر. من یعنی خدا. چرا؟ چون شماها کمال طلبید و موجودات کامل رو دوست دارید. کامل ترین موجود وجود نازل است قطع مرتبت. در سوره مبارک نمل آیات 91 و 92 بیان مبارک حضرت ختم مرتبت این است. قرآن اینجور بیان میکنه، من سه تا مأموریت دارم. انما امرت ان اعبد رب هذا البلد، من مأمورم که پروردگار این شهر رو بپرستم. توحید در ربوبیت و الوهیت. البته بلدت الذی حرمها و له کل شی، این شهر رو من به خاطر این نام بردم که محترمه، قواعد داره ورود و خروجش، اما همه ی عالم مال خداست، نه که فقط این شهر مال خداست. این اولین مأموریت من. دوم مأموریت من، و امرت ان اکون من المسلمین، من مأمورم که جزء تسلیم شدگان باشم. شما هم تسلیم هستید به خدا یا تسلیم نیستین؟ بله. حالا خب یه خود فکر کنید، اگر سریع جواب ندین، خب بالاخره اومدیم نبودی سر حساب که بیایم شاید نباشی، ولی پیغمبر گفت من آقا تسلیمم. آقا برو شبه عبی طالب، چشم. آقا برو جنگ، چشم. آقا صلح کن، چشم. هیچ حرفی از خودش نداره. تو هم همینطوری؟ بعد بگو من تسلیم. سومین مأموریتی رو که پیغمبر در همین آیات بیان بکنه، آقا مأموریت من اینه، و ان اتلو القرآن، من مأمورم که قرآن رو تلاوت کنم. و پیغمبر رو خدا برای بنده و شما چه قرار داده است؟ اسوه، الگو. تأثیه به پیغمبر هم اقتضا می کند که تلاوت قرآن بشود. خب همین خدا پیغمبر رو هم فرموده امرش واجبه، اطیع الله و اطیع الرسول. بعد همین پیغمبر فرمود یا علی علیک به تلاوت القرآن فی علا کلها، در هر شرایطی بر تو لازمه که قرآن بخوانی، در هر شرایطی. امرش هم که واجبه واسه قرآن، که برابر این متن قرآن خوندنش خودش یا اهمیت. حالا اگر بخوام در فواید تلاوت قرآن صحبت بکنم، یکی دو تا روایت بخونم و بعد منم سراغ اون مطلبی که گفتم خیلی برای من اهمیت داره. یکی از فواید تلاوت قرآن این است، امام صادق علیه السلام فرمود شماها اینقدر قلبهاتون کدورت داره، اینقدر کدورت داره، لزج شده، حرف حق رو میشنوید، به قلبتون اصابت میکنه، ولی چون قلبتون لزجه، سره سر میخوره میاد پایین، ورود پیدا نمیکنه. این یکی از بدبختی های ماست، زنگار قلب. قال رسول الله ان هذه القلوب تصدع کما یصدع الحدید. قلب انسان که محل شهود ملکوت است زنگار میگیرد، شبیه آهن که زنگ میزند. قیل یا رسول الله فما جلاؤها، چجوری قلبمون رو جلا بدیم و اون زنگارش رو بگیریم؟ قال تلاوت القرآن، با خوندن قرآن. قرآن که میخونی برای قلب بسیاری از مردم سنباده است، اون زنگار داره میره. 10 بار که بخونی زنگار که رفته، او وقت نورش در وجود تو چی پیدا بکنه آقا؟ بله؟ تجلی پیدا میکنه. اشکال کار اینه که تو تا حالا 10 بار قرآن رو پشت سر هم نخوندی. اشکال کار اینه، باید سنباده بکشی. آوخ یه آیه تو رو به خدا وصل میکنه، دنبال آیت بگرد که کدوم آیه است که تو رو به خدا وصل میکنه. یک، دو، میخوای با خدا صحبت کنی؟ قال رسول الله اذا احب احدكم ان يحدث ربه، هر کدام از شما دوست دارد که با خدا صحبت کند، فلیقرأ القرآن، قرآن تلاوت کنه. تلاوت قرآن صحبت با خداست. لذا وقتی بخوای تلاوت بکنی پاتو دراز نکن، آداب داره، اون آداب رو رعایت بکن. خب نمی کنی، میکده حمام نیست، سرزده وارد مشو. تلاوت قرآن صحبت با ذات اقدس اله هست. تو جلو تلویزیون میشینی، هم تلویزیون میبینی، هم چای میخوری، هم آیاتی از قرآن رو خب یه جلسه با شهردار منطقه داشته باشی، هیچ کدوم این کارا نمی کنی. یعنی خدا از شهردار پایین‌تر آقا، اینقدر بی حرمت پیش ما؟ حواسا پرته، حواسا پرته. هممون دنبال این هستیم که دعامون مستجاب بشه. آقای من وجود ناظرین حضرت امام حسن مجتبی فرمودن من قرأ القرآن، کسی که قرآن تلاوت بکند، کانت له دعوت مجابه، او یک دعای مستجاب دارد، اما معجله او و اما معجله، یا به سرعت یا یه خود با تأخیر. بنابراین آقا اگه دعاهایی رو داشتی که خیلی مهم بود فلک نمیتونست برات جا به جاش بکنه، وجود ناظرین امام مجتبی علیه السلام فرمود چیکار بکن؟ بله؟ یه ختم قرآن بکن و بعدش خواستتو بخوا. و امام مجتبی چه مژده و بشارتی رو دادن، فرمودن این دعا مستجاب می شود، حالا یا با سرعت یا چی؟ یه خود زمان می بره. این جور نیستش که مستجاب بشه. این خیلی بشارت برای بنده شما که دعا قطعا مستجاب می شود از تلاوت قرآن. خب اون چیزی که بخوام بگم اینه، فهم قرآن جایزه. اینجوریست که ما بگیم قرآن فهمیده نمی شود، اما قرآن رو چی می فهمه؟ یه عده آمدن میگن که آقا حرف قرآن رو بزن ولی حدیث نخور. اینا فکر میکنن که حرف جدیدی دارن میزنن، فکر میکنن مثلا در عصر قرن 21 هستن دیگه، مثلا دیگه آخرین حرفیست که دارن میزنن. که آقا شما قرآن را از خودش بگید، روایت نگید. یه جوری هم حرف میزنه که طرف مقابلش فکر بکنه این چهار بار تا حالا تفسیر قرآن دیده. نه رفیق من، 1400 سال پیش رفیقت این حرف زد، گفت حسبنا، همونی که تو مثلا میگی خیلی عقب افتاده است، اون 1400 سال پیش یه حرف زد، اهل بیتو جدا کرد از قرآن، تو هم داری همون حرف رو میزنی، حرف جدیدی داری میزنی برادر، هیچ حرف جدیدی برای گفتن ندارید، به حمد الله آدم منه. اما نکته مهم اینه که آقا اصلا ما بخوایم حدیث بخونیم، اصلا ما بخوایم حدیث بخونیم در حالی که بخوایم به قرآن عمل بکنیم، ما حدیث رو کنار قرآن میآوریم چون میخواهیم به قرآن چیکار بکنیم آقا؟ عمل بکنیم. در سوره مبارکه نحل آیه 44 بیان حضرت حق این است که و انزلنا الیک الذکر، پیغمبر ما قرآن رو به تو نازل کردیم، لتبین للناس ما نزل الیهم، تا برای مردم اون چرا که به سوی اونها نازل شده است و چیکار بکنی آقا؟ لتبین، روشن بسازی، یعنی قرآن به خودی خود روشن نیست، باید تو بگی چه خبره، تو هم که بگی چه خبره یعنی چی آقا؟ یعنی حدیث بخوانی. تمام. حالا من دوتا آیه میخونم برات، ببین اگر اهل بیت نبودن اصلا این دوتا آیه قابل فهم هست یا نیست؟ یعنی اگر امام باقر وجود نازنین پنجمین وسیله بر حق حضرت ختمی نتوان نبود، ببینی آیه اصلا روشن میشد یا نه؟ اصلا کل قرآن رو کنار کل قرآن بذار، آیه و آیه بی جلو اگه تونستی حلش کن. 1400 سالم بهت وقت بدیم، نه دو روز سه روز. اگر اهل بیت نباشن قرآن قابل فهم نیست. اولا به استناد سوره مبارکه نحل آیه 44 لتبین للناس ما نزل الیهم، برای مردم روشن کن اون چرا که به سوی اونها نازل شده است، آنگاه وجود نازلینش فرمود مشکلات قرآن رو علی حل میکند، معلم قرآن رو معلوم کرده کیه. با یه دشمن داریم قسم خورده که پدر بنی آدم رو در میاره. در سوره مبارکه اعراف حرف خدا اینه، شیطان به حضرت حق عرض بکنه، قال فبما اغویتنی، خدایا به خاطر ای که من رو از در خونت روندی. ببین عجب موجودیه، نمیگه من عوضیم، میگه تو من رو روندی، من که دستور دادم سجده کن همه کردن الا تو، گفتم برو. بعد میگه فبما اغویتنی، که من رو روندی و گمراهم کردی، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، حتماً حتماً سر صراط مستقیم تو میشینم. خب میشیدم سر صراط، سوت میزنم، زنجیر میچرخونم، یا اینکه یه بلای سری دل میارم. اعراف 17 میگه بلا سرتون میارم. چه بلایی؟ ثم لآتینهم، سپس حتماً 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 حمله میکنم. از کجا؟ من بین ایدیهم، از جلو، و من خلفهم، از پشت سر، و ان ایمانهم، از سمت راست، و ان شمائلهم، از سمت چپ، از چهار جهت حمله میکنم. نتیجه جنگ. ولا تجد و اکثر هم شاکرین، تو اکثر مردم رو شاکر نمیابی، یعنی جنگ به نفع من تمام میشه. سوال، حمله از جلو چیه؟ حمله پشت سر چیه؟ حمله از سمت راست چیه؟ حمله از سمت چپ چیه؟ برو قرآن رو بذار کنار قرآن، برو همه عقلای عالم رو جمع کن ببین میتونن بگن حمله از جلو چیه؟ وقت آقای امام باقر این آیه رو تفسیر کرده چقدر خوشگل. وقتم تمام شد، ولی همین یه دونه آیه رو براتون میخوام. بخواستم 3-4 تا آیه بگم. امام صادق علیه السلام میگه، امام باقر علیه السلام میدونه حمله از جلو چیه؟ حالا ببین مبتلا هستی یا نیستی؟ نه مبتلا به مواد مخدرم و حمله از جلو. من بین ایدیهم، یعنی این کارو باهاشون میکنم. او هون علیهم امر الاخره، امر آخرت شو برشون آسون میکنم، یعنی هیچ دغدغه این مردم برای آخرت ندارن. میگم استاد کریم درست میکنه، هر کی میگه استاد کریم درست میکنه حمله از جلوست، چون علی که از خوف خدا بیهوش میشد، امام مجتبی از خوف خدا تمام چهار ستون بدنش میلرزید، ولی من و تو که امت پیغمبر خدا درست میکنه این حمله از جلوه. چند نفر مغلوبین؟ همه. اصلا کلاه آخرت پیش هیچ کسی پش، مردم ایران آخرت ترس نیستن. اصلا برای آخر این حمله از جلو شیطانه. آیه ده از آیان هم برای که مشتری جذب بکنه میگه خدا که ترس نداره. خود قرآن میگه من بترسید، خود خدا میگه من بترسید. بابا بی وجدان بخون و بگو، میگه من بترسید و من خاف مقام ربه چیا فلهو دوتا بهشته. بی‌انصاف، ایدی که از آخرت نمیترسه حمله شیطان از جلوست. ملت ما هم به حمد الله به ملت مبتلا است. آقا جان حمله از راست چیه؟ از پشت چیه؟ و من خلف هم حمله از پشت. آمرهم به جمع الاموال، من اینا رو دوچار خصیصه هرس میکنم که از صبح تا شب این مورچه برم مال جمع کنم. از طرف دیگر دوچار بریه بخلشون میکنم. آمرهم به جمع الاموال، به حسب چی آقا؟ به حسب هرس. و منعها عن الحقوق، محرومشو بکنم. میگن حقوق الهی رو ندی، میگن خود آبا این آخونده درست کردن. کار شیطونه، از پشت رو حمله بکنه، از پشت رو حمله بکنه. رفیق من این هم با قلیان کردن صفت بخله. بعد چه میگه حضرت باقر ارسان؟ لطبقیه لورسته هم، اینقدر اینا دوچار هرس و بخ میشن مار رو بزه ورسه میذارن. آجان حمله از سمت راست چیه؟ و نعیمانه افسد علیهم امر دینهم به تزیین زلاله و تحسین شبهه، شبهاتو براشون برجسته بکنم، گمراهشون بکنم، قرار بود فتخذوه و شیطان را دشمن، شیطان پرستشون بکنن. قرار بود منو بپرستن، دوچار فرقه اومانیستشون بکنن. فرقه گرایی رو باب میکنم من در بین این مردم. این کار شیطان ها. و ان شمائلهم، حمله از سمت چپ چیه؟ به تحبیب لذات الیهم و تقلیب شهوات علی قلوبهم، لذت رو برای اینا اصل میکنن. همه ی زندگیشون بر محور لذت بچرخه. به واسطه ی تسلط شهوت بر اونها. یه توضیح داره. من دیگه نمیرسم. دیدی آقا جو چهار جهتش پدر من رو تو رو در آورده. اگه امام باقر نبود این آیه اصلا معلو بود چیه؟ اینقدر این آیه سخته، ملائکه دلشون به حال ما سوخت. او پدر اینها رو که در آوردین، جلو و عقب و سمت راست و چپ اینها چیکار کنن؟ گفت دو راه دارن، خدا فرمود دو راه دارن. دستشون رو بیارن بالا، بالا آزاده، بگن یا الله یا وجیهن عند الله، من دستشون رو میگیرم، پایینم راهش بازه، سجده کنن برای من نجاتشون میدم. اینو اگه امام باقر نگفته بود کی میتونست از این آیه چی بفهمه؟ آمدن آقای من حضرت جواد الائمه رو، من عذر بخوام یه خود وقتم گذشت، ولی خب از بحث من امام جواده، به اندازه 5 دقیقه بیشتر حرف خواهم زد ان شاء الله، بقیه را آقا دیگه ان شاء الله داره میکنه. میخوام میگم اگر امام کنار قرآن نباشه، قرآن قابل فهم نیست. و این یه حقیقته. اولا سوره مبارکه نحل آیه 44 لتبین للناس ما نزل الیهم، ثانیا دو تا مثال برات دارم میزنم در حالی که 100 تا مثال میزنم. مثال دوم اینه، در زمان معتصم عباسی یک کسی رو قرار شد دستش رو به عنوان که دزدی کرده قطع کنن. بنی عباس استاد فرقه سازی هست. حالا بعضی از فرقه ها رو اسمشون نبردن. تو فکر نکنید که فقط بعضی ها هستن. بعضی ها هم هستن. حکی در مقابل اهل بیت. و بنی عباس این کاری میخواستن بکنن برای کمرنگ کردن اهل بیت. یه دوست دوباره نست رو قطع کنن. گفتن آقا کجا قطع کنیم؟ یه عده از آلمان که اونجا بودن رو طرفدار مکتب کی بودن؟ گفتن آقا دست دوز رو از مچ قطع کنیم. متصف گفتش که خب برای چی هم مچ قطع کنیم؟ گفتن به استناد سوره مبارکه نساء آیه 43، فلم تجدوا ماء، وقتی آب پیدا نکردید فتیممو سعیدن فمسحو به وجوهکم و ایدیکم. آیه تیمم دست از کجا در واقع تطهیر میشه؟ از مچ. گواره خیلی خوبه، پس از مچ قطع کنیم. تا اومدن هم مچ قطع کنیم، یه عده دیگه از طرفداران همون مکتب گفتن آقا نه، از مرفق قطع کن، یعنی از سر مفصل. گفت برای چی همونجا قطع کنن؟ گفت خب سوره مبارکه مائده آیه 6، آیه وضو، یا ایها الذین آمنو اذا قمتم الی الصلاة، وقتی اهل ایمان بلند شدید خواستید نماز بخونید، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، دستاتونو بشورید تا کجا؟ مرفق. مرفق کجاست؟ اینجا. گفت اینو بهش میگه دست. قرآن اینو میگه دست بزن. خب نمیشه که اینجا بزنیم یا اینجا بزنیم، الا خدا پدرشو بزنیم، نمیتونه کت بزنیم. گفت بیارید پسر امم جواد الائمه رو بیارید، مشکل گشا اوست. آقا آمدن دربار معتصم، قصه رو نقل کردن. حسن فرمود دیگه، گفتن یا آلو فتواشون دادن دیگه، چون میدونسته که فتوا رو بگه گند زده به همه اون چیزی را فکر میکردن دارن. نه باید شما بگید. آقا فرمود که دست دوز رو باید فقط چهار انگشتش رو قطع کنید. گفتن استناد شما به چیز؟ فرمود به این آیه سوره مبارکه جن آیه 18. از یه آیه استفاده کرد که اصلا دست توش نیست. و ان المساجد لله، محلهای سجده مال خداست. فلا تدعوا مع الله احدا، با خدا کسی رو در اون محلهای سجده شریک. چند تا محل سجده داری؟ 7 تا. پیشانی، 2 تا کف دست، 2 تا سر زانو، 2 سر شست. اون این مال خداست، کی بخواد قبلش کنه؟ از آیه ای محل دست را اثبات کرد که اصلا چیزی راجع به دست توش وجود. آره تو بخوای اینو بذاری کنار، بعدم بگی قرآن رو میفهمی؟ برو. زلالت و گمراهی بیش از این. و اما این حرف که حرف آخر منه، بشارت به شماست. سرتو بلند، من معمولا این حرف رو کسی نمیزنم، میدانید که اصلا منبر من خیلی توش بشارت وجود نداره، چون مردم نزده خودشون. بله دیگه، حالا منم بخوام بشارت بدم که دیگه هیچی، ولی حالا میدم. چرا؟ از این مجلس که رفتی بیرون با حضرت زهرا بگو که من جایی پای تو وایستدم و بچه هات وایستدم که دیگران وای نستدن. محرم همه وای میستن، فاطمیه همه وایستدن، اما من در نوروز پای بچت وایستدم. من در نوروز پای بچت وایستدم. بشارت چیه؟ بشارتم چیه؟ یه آیه در قرآن داریم، در سوره مبارکه فرقان آیه 70 میفرماید به این که فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. راه‌های بخشش خداوند و ریزش گناهان متفاوت. یکیش توبه است، یکیش غفرانه، یکیش احباطه، یکیش تکفیره. 6 راهه، اما به نظر من بهترین راه تبدیله. یبدل الله سیئاتهم حسنات. در تبدیل خدا دو تا کار میکنه، هم گناه رو پاک میکنه، هم یه حسنه مینویسه. در توبه فقط گناه رو پاک میکنه، ولی حسنه رو خودت باید بری انجام بدی. پس تبدیل خیلی عالیه، درسته؟ چون هم گناهتو پاک میکنه، هم حسنه برات میریسه. حالا کیا شامل تبدیل میشن؟ کیا میشن؟ اولائک یبدل الله سیئات حسنات. حرف آخر من، قال الرضا علیه السلام، آقای من علی ابن موسی رضا فرمود، من احب ان یلقى الله عز وجل، هر کسی که خوشنود از خداوند علی اعلی رو ملاقات کند، و قد رفعت درجاته، در حالی که درجش بالاست، و بدلت سیئاته حسنات، سیئاتش تبدیل شده باشد به حسنات، فلیتوال محمد ابن علی الجواد. عشق ورزیدن به امام جواد راهی برای تبدل سیئات به حسنات است. و تو امروز که برای ولایت ولادت حضرت جواد آمدی، به حضرت زهرا میگی من بچه تو دوست داشتم که اومدم، او وقت گناه رو پاک میکنن، جاش حسنه مینویسن. دیدی چقدر عالیه؟ دیدی چقدر عالیه، دیدی حضرت جواد چی کار میکنه با آدم ها. الهی دورش بگردم، الهی دورش بگردم. من اهل روزه نیستم در ایام، ولی خب این آقای 25 ساله را